الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای خداوند، دوری و اجتناب از گناهان و معصیت ها و عمل به واجبات و وظایف الهی و ذکر و یاد خودش سفارش و دعوت می کنم و از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق بندگی خودش را عنایت بفرماید. بحث خطبه اول من به مناسبت پنجم تیر که روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست، بحث من هم چون دیدم بحث مقدار نیاز به این داره که باز بشه و شاید خطبه دوم کم باشه وقت برای اینکه این بحث رو مطرح کنیم، اینه که خطبه اول را اختصاص دادم به بحث از مسئله اعتیاد و مواد مخدر و اون چی که موجب زوال عقل و سستی اراده انسان میشه. و البته در کشور ما به مواد مخدر نسبت به خیلی از کشورها وضع خوبی داره و ادعای من هم این نیست که در منطقه ما مسئله مواد مخدر یک چیز خیلی شایع است، اما در هر حال ما یکی از مرضهای اجتماعی و آسیبهایی که جامعه ما را و کشور ما را و نظام ما را تهدید میکنه مسئله اعتیاد و مواد مخدر هست. نه تنها کشور ما بلکه بسیاری از کشورهای دنیا از ناحیه مواد مخدر تهدید میشن و طبق بعضی از آمارهایی که سازمانهای جهانی ارائه دادن در سراسر دنیا شاید قریب 1 میلیارد انسان به نحوی، حالا در یک سطح نه، به نحوی مبتلای به اعتیاد و مواد مخدر هستند و خود این آمار یک آمار وحشتناکی است و زنگ خطر بزرگی است برای بشریت و اقتضا میکنه که انسان ها به طور هماهنگ و متحد برای مبارزه با اعتیاد انسان به موادی که عقل بشر را زائل میکنه، اراده انسان ها را سست میکنه، اونها را از فعالیت باز می‌داره و مبتلای و معتاد به مواد مضرت آفرین می‌کنه، برای مبارزه با این قضیه باید همه دست به دست هم بدن و همه کشورها هم در این زمینه سهیم و دخیل هستن. فرصت این نیست که آمارهای خیلی طولانی و زیادی ارائه بشه در سطح جا جهانی، خود یک میلیارد انسانی که به نحوی مبتلای به این آفت و مواد مخدر هستن، خودش خیلی خوب قضیه رو نشون میده که اگر واقعا بشر برای مبارزه با این امر خطرناک و میکروب اجتماعی مقیام نکنه، زندگی بشر از این جهت هم در معرض تهدید قرار میگیره و در کشور ما هم همینجور هست. ما البته سالهای بعد از انقلاب، سالهای در خود کشور ما از همون دوره صفویه مسئله اعتیاد رواج پیدا کرد، در دوره قاجار باز اعتیاد رواج داشت و در زمان سلطنت پهلوی در مقاطعی از اون مخصوصاً به صورت رسمی مواد مخدر و مواد اصلیش زراعت می شود، کشاورزیش را توسعه داده بودن. حتی در همین مناطق هم اگر کسانی یادشون باشه، خود دولت در زمان طاغوت مجوز می داد و حتی خود سران دولت طاغوت در قاچاق مواد مخدر دخالت داشتن. اسنادی که بعد از انقلاب منتشر شده نشون میده اون وقت هم مشهور بود که حتی نزدیکان شاه در قاچاق مواد مخدر دخالت داشتن. این سابقه اعتیاد در کشور ما هست و بعد از انقلاب اون موج انقلاب و اون رشد اجتماعی و سیاسی که در نسل جوان ما پدید آمد و درک انقلابی که جامعه ما داشت، تقریبا مفاسدی مثل اعتیاد به مواد مخدر و فحشا، منکرات و معاذ الله مشروبات الکلی، اینها را تقریبا به حد صفر رساند. موج انقلاب و اون آگاهی که از در دوره انقلاب پیدا شد. بعد از شروع در دوره جنگ هم همینجور بود. در دوره جنگ اصولا اون شور هیجان جنگ، اون حضور نسل جوان در برخورد با دشمنان این کشور، جلوی بسیاری از این مواد مخدر و فحشا و منکرات و مضراتی که در جامعه بود و مقصدهایی که در جامعه بود، اینها همه تحت شعاع قرار گرفته بود و آمار و ارقام ها به شدت آمده بود پایین. البته بعد از پایان جنگ متاسفانه خوب یه مقدار این آمارها به طرف سیر سعودی حرکت کرده و از خطرهای بزرگ برای کشور ما و نظام ما، مواد مخدر و همینجور فحشا و منکرات و مفاسدی است که جامعه را تهدید میکنه و همه ما و همه کسانی که اعتقاد به اسلام، اعتقاد به انقلاب، اعتقاد به نظام، اعتقاد به کشورشون دارن، واقعا نسبت به این نوع مفاسد اجتماعی باید حساسیت نشون بدن. وظیفه خودمون بدونیم که غیر از اینکه خودمون را از این مفاسد و آفات اجتماعی حفظ میکنیم، جامعه را هم از این آفات محافظت بکنیم. این وظیفه همه ما هست. هر کسی در همون اندازه که نفوذ داره، براش امکان داره، در مقابله با مفاسد اجتماعی و از جمله مواد مخدر باید قد علم بکنه و از نظر تربیتی کار بشه و مقابله بشه با این نوع مفاسد. این آمار تکان دهنده‌ای که در دنیا هست، در آسیا، در آفریقا، در اروپا، در خود آمریکا و در اکثر کشورهای دنیا مسئله مواد مخدر و اعتیاد وجود داره و بارهای بسیار پیچیده قاچاق در کشورها وجود دارند، از جمله در کشور ما هم هست و البته سالهای اخیر مخصوصا در یک بره جدی با این قضیه مقابله شد و واقعا من باید این قضیه رو کم نگره، چه از نظر کار اجتماعی و کار فرهنگی که باید بشه که این کار و تربیت نسل جوان به طوری که گیر به گناه نره و مخصوصا دوروبر مواد مخدر نره، این کار کار پدران و مادرانه، کار خانواده ها، کار آموزش و پرورش، کار نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی است که جامعه را بیمه میکنن از مفاسد و از جمله مسئله مواد مخدر. و اگر واقعا جدی هم در این زمینه کار نشه، روزگار سیاه و خطرناکی پیش بینی میشه. بعضی از کشورهای دنیا هستن که واقعا در منجلاب مشروبات الکلی، مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر واقعا فرو رفتن. و حالا بعد عرض میکنم که چطور خود این مواد مخدر منشأ چقدر مشکلات میشه. این آمار و ارقامی که در دنیا هست و در کشور ما هم کم و بیش هست، وظیفه ما را سنگین میکنه که روی مسئله اعتیاد و مواد مخدر کار بکنیم. خانواده ها، خود جوان ها و آموزش و پرورش و همه کسانی که کار تبلیغی و فرهنگی میکنند باید در حفظ مردم از و جوان ها و نوجوان ها از مواد مخدر باید کوشا باشند. این آمارها به ما میگه باید کار بکنیم. من جدا کردن این بحث از خطبه دوم و اینکه یک خطبه را در فرصت کوتاهی که هست این قضیه مواد مخدر اختصاص دادم برای همین جهته، برای اینه که واقعا ما پدر و مادرهای جامعه ما و خود جوانهای ما بیدار باشند که اگر مقابل این موج فساد و اعتیاد به مواد مخدر نایستیم، اگر مادرها در محیط خانه، پدرها در محیط خانه و دیگران در هر جا که هستن روی قضیه مواد مخدر حساسیت نداشته باشیم، این قدم اول هست برای بسیاری از مفاسد دیگر اجتماعی که وحشتناک هم هست اگر مقابله نشه و حساس نباشیم. خود دنیا هم روی این قضیه درک دارن و همین پنجم تیر که مصادف روز جهانی مبارزه با مواد مخدره برای همینه، یعنی همه کشورهای دنیا میدونن یکی از معضلات بشر و از مشکلات همه جوامع انسانی اعتیاد به مواد مخدره و این نیاز به مقابله جدی با این قضیه داره. گرچه به هر حال در دنیا باندهای قاچاق مواد مخدر باندهای خطرناکی هستند که بعضی از کشورها، در کشور ما اینجور نیست، در بعضی از کشورها دولت‌های بزرگی هستند که مجبورند به باندهای قاچاق مواد مخدر باج بدن و خیلی از جاها کوتاه بیان به خاطر اینکه اونها اینقدر قدرتمند شدن. خیلی از صحراها و مناطق بزرگی در کشورهای آسیایی، در کشورهای آفریقایی، در خود کشورهای اروپایی و آمریکایی اصلا در دست باندهای قاچاق هست. اینه که مبارزه با این قضیه در سطح جهانی کار مشکلی هم از این جهت هست. من عرضی که با این مقدمه میخوام داشته باشم اینه که در اسلام اساسا روی عقل انسان، رشد عقلی انسان و اراده قوی انسان خداوند تأکید خاصی داره و در دین اسلام قوانینی مقرر شده برای اینکه عقل بشر حفظ بشه، قدرت اندیشه بشر و تفکر بشر محفوظ بمانه. از اینکه انسان اراده او ضعیف بشه و به صورت یک فرد سوس اراده در بیاد جلوگیری بشه. خیلی از احکام اسلام در راستای همین دو تا قضیه است که انسان دارای عقل و فکر و قدرت تعقل باشه و همینجور دارای اراده و تصمیم باشه، انسان مصمم باشه و اراده ضعیف نداشته باشه. این قضیه در خود مشروبات الکلی و هم رو اینها که در قرآن کریم و در روایات منع شده از همونجا شروع میشه. فلسفه این که اسلام مشروبات الکلی رو منع کرده، حتی یک قطره اون را منع کرده، و این که در روایات داره اگر کسی دم به مشروبات الکلی بزنه تا چهل روز، تا وقتی که اثری از اون آثار اون امر حرام در بدن او باشه، نماز او قبول نیست. و ده ها روایت که در زمینه مشروبات الکلی و این نوع محرمات داریم، فلسفه به یکی از مهمترین فلسفه‌هاش اینه که انسانیت ما به عقل و اندیشه ایمان. مشروبات الکلی عقل و اندیشه را از انسان میگیره ولو در یک دقیقه. همین برخلاف اون فلسفه وجودی انسان هست. غیر از اینکه حالا آثارش خیلی بیش از یک دقیقه است، آثارش با مدتها باقی میمونه. اگر کسی مسائل شیعه را ببینه، روایاتی که در مسئله خمر و مشروبات الکلی وارد شده اونها را ببینه، اون وقت میفهمه که اسلام چقدر تأثیر داره، تأکید داره. حتی در بعضی روایات هست که مشروبات الکلی محرم بودن این چیزی است که همه ادیان الهی بر آن توافق دارند. این از احکامی است که همه ادیان الهی بر حرام بودن مشروبات الکلی که عقل انسان را از انسان میگیره اتفاق دارد. و خود قرآن کریم هم در جامعه جاهلی عرب شرب مسکرات و موادی که مستی می آفرید و عقل را زائل می کرد تا حدودی رواج داشت. و قرآن هم با یک روش خاص به تربیتی که در روایات هم توضیح داده شده، آیات به تدریج نازل شد، قدم به قدم جامعه را عوض کرد، افکار را عوض کرد، تا اینکه رسید به جایی که رسما در آیات قرآن هر گونه مشروب روزگری و خم به هر نحوی ممنوع شد و از مقررات قطعی اعلام شد. در همه ادیان الهی هم بوده. حالا روایات هم از کردن این که اگر کسی یک قطرش رو بخوره تا چهل روز نمازش قبول نمیشه. و نظایر اینها اما ماشاءالله ما روایات داریم در من از اون چی که عقل رو زائل میکنه و مستی میآوره و انسان رو از اون اوج انسانیت و شأن و منزلت انسانی به حد یک حیوان شهوتران تنزل میده، اما ماشاءالله ما در روایات وارد شده از مذمت و نکوهش این قضیه و اینکه یک انسان مسلمان دور این نوع محرمات نباید بره. خب فلسفه اصلی این قضیه اینه که انسانیت ما به حق نمونه و چیزی که انسان را از عقل صادر میکنه این مهمترین چیزی که باید از نظر اسلام که دین تعقل و تفکر و تدبر هست ممنوع بشه. این فلسفه این قضیه. و حالا مثل خمر و مسکرات که با اون شدت و حدت در روایات آمده، ولی در مراتب بعدش هم مسئله مواد مخدر هست، انواع و اقسام موادی که برای بدن ضرر داره و غیر از این که برای بدن ضرر داره، تأثیرش در روح و روان انسان یک تأثیر مخربی است. از خود مشروبات الکلی گرفته و بعد بیاد مواد مخدر با انواع و اقسامی که داره، اینا تأثیری که در انسان داره مهمترین تأثیر اینها در دو جهته، یا جنبه های بدنیش هم رو در نظر بگیرید، در سه جهته. اولا مثل مشروبات الکلی، مواد مخدر و امثال اینها در بدن انسان و سلامتی جسمانی انسان تأثیر زیادی داره. این امریست که ثابت شده و جاش هم در همون چیزهای پزشکی و امر مسلم و قطعی همه هست. اما از نظر روحی و روانی دو تا اثر بسیار مهم داره که واقعا اگر خدای ناکرده جوانی، نوجوانی و حتی با کمال تعصب گاهی مشاهده میشه از دوره های نوجوانی و کودکی گاهی نمونه های دیده میشه. اگر انسانی مبتلای به اعتیاد و مواد مخدر بشه، اولین اثر اینها مثل مشروبات الکلی با اختلاف درجه ای که داره اینه که عقل را ضعیف میکنه. تفکر انسان را تحت شعای خودش قرار میده و انسانی که عقل و فکر او ربوده شده با مواد مخدر و معاذالله با محرمات دیگه، معلومه که دیگه نمیشه گفت او انسانی در حد حیوانیت قرار میگیره. این جهت تاثیر منفی است که روی عقل انسان و قدرت فکر انسان میگذاره. خب اگر انسان عقلش ضعیف شد، در هر جهت واقعا ضعیف میشه، چه دنیاش و چه آخرتش. من یه وقتی در یک از کشورهای اروپایی که بودم روی این قضیه فکر میکردم، گاهی هم اینجا اونجا که میرفتم سوال میکردم یا در حدی که در امکانم بود اون وقت اینو تحقیق میکردم که واقعا بزرگان غرب، متفکرین غرب، مخترعین غرب، اینها هم افرادی هستند مثل همون جوانهای حرزشون و عیاشهاشون، یا اینکه اینا فرق دارن؟ آمارها خودشون هم تحقیق کرده بودن و واقعا هم این رو نشون میداد که آدمهای متفکر و مخترع و مبتکر و قوی و انسانهایی که تأثیر دارن در پیشرفت جامعه غالبا مبتلا نیستن به این عیاشیها و خوشگذرانیها. اونها توی عالم علمی خودشون هستند، اونا در عالم فکر و تحقل خودشون هستند. البته ممکنه احیانا هم آلوده باشن، اونم بده. به هر حال عقل انسان اگر ضعیف شد دیگه نه در جهات مادی و نه در جهات معنوی زمینه رشد درش نیست. این اثر بدی که در روح انسان میگذاره و دنبال این اثر تأثیر دیگری که مواد مخدر و این نوع محرمات و مفاسد داره اینه که اراده انسان رو ضعیف میکنه. یه جوان مبتلای به مواد مخدر و معتاد نمیتونه یه جوان رشید و سالم و نیرومندی باشه که در زندگی شخصی خودش، در زندگی اجتماعی خودش با اراده باشه و اهل تلاش و کار باشه. اراده هم تحت شعاع قرار میگیره و ضعیف میشه. اینا آثار مخربی است که در مشروبات الکلی که خب اون کمتر مورد ابتلا است و در مواد مخدر هم عقل و هم اراده انسان ضعیف میشه و روشن است که اگر انسان عقلش ضعیف شد و اراده و تصمیمش ضعیف شد دیگه هواها و هوسها، شهوات و غضب انسان، انسان را به هر تباهی که شما فرض بکنید میکشانه. اصل قضیه این است که جوانهای ما، نوجوانهای ما و جامعه ما و خانواده ها این را بدانند که محرمات و مفاسد و مواد مخدر اینجور عقل و اراده فرزندانشون و جامعه را زائل می کنه. این اثر مهم روحی این نوع مفاسد هست. خب حالا اگر این مفاسد آمد در جامعه هم اثر می داره، اثر اجتماعیش اینه که جامعه ای که افرادش در دام مفاسد و مشروبات و مواد مخدر باشن زمینه برای فسادها و گناهای دیگر آماده تره. وقتی که عقل و اراده ضعیف شد راه برای انواع مفاسد و مشکلات دیگر اجتماعی باز میشه. جوانی که مبتلای مواد مخدر باشه معلومه که دیگه آمادگی برای گناهها و انحرافهای دیگه مثل دزدی، مثل فحشا و کرار و خیلی از مسائل دیگه با همین مواد مخدر راهش باز میشه. وقتی که مسیحی ها میخواستن اندلس را که کشور نیرومند اسلامی بود که اسپانیای امروز باشه فتح بکنن، برادران و خواهران مطالعه بکنن کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، اولین نقشه که کشیدن برای که مسلمان ها را از پا درآورند این بود که فساد و فحشا و مشروبات الکلی و اعتیاد را در جامعه اندلس، اندلس مسلمان اون در اسپانیای امروز، اینها را رواج دادند، فحشا و منکرات را توسعه دادند، زمینه های انحراف را برای جوان ها فراهم کردند. مدتی که گذشت دیگه لشکر نمیخواست که بیاد اون جامعه را فتح بکنه، برای اینکه دیگه خود مردم به طرف فساد و منکرات رفته بودند، انگیزه های دینیشون ضعیف شد و یک حکومت مقتدر اسلامی کار دنیای اسلام هست، حکومت اندلس. و خود حربی هم خیلی در توابعشون از عظمت اون حکومت تعریف میکنن. این حکومت با همین اعتیاد و مقاصد و گناه این جامعه فرو ریخت و این که جواناش از بین رفتن. فکر، عقل و اراده این هست که جوانش زائل شد، دیگه چیزی باقی نمیمونه. اعتیاد یه حلقه ایست که اگر پیدا شد در جامعه مثل به حلقات دیگر انواع گناه ها و مفاسده و بسیاری از گناه ها و مفاسد دیگر از همین اعتیاد تشکل میگیره. این که من این مقدار مفصل بحث میکنم نه این که خیلی زیاد مبتلا باشیم، اما کمش هم خطرناکه. یک آفت مصری اگر در نوجوانهای ما و جوانهای ما در نظام ما و در کشور ما روح پیدا بکنه اعتیاد و مواد مخدر به دوستانشان اشتراکت میکنه. خانواده هایی که مبتلا نیستن نگن ما که مبتلا نیستیم به ما چی، نه، این آفت به سراغ شما هم خواهد آمد، به سراغ فرزندان شما، نواهای شما و آیندگان شما این آفت خواهد آمد اگر ما نیستیم و آگاه نشیم به مشکلاتی که وجود داره و مقابله نکنیم. اونجور آثار روحی داره که عقل و اراده رو ضعیف میکنه و زمینه برای تاخت و تاز شهوت و غضب فراهم میشه و به دنبال اون جامعه را مبتلای به دیگر گناهان و مخاطب میکنه. از نظر سیاسی قدرت درک سیاسی و جنگ با دشمنها و دفاع از جامعه سلب میکنه. جامعه خدا نکرده اگر ما یه وقتی یک نسل جوانی داشته باشیم که 40% اون 50% اون کمتر یا بیشتر اون مبتلای به گناه و مخاطب و مواد مخدر باشن، اگر روزی کشور ما در معرض یک خطر بیگانه قرار گرفت آیا اون جوان ها میتونن مقابله بکنن؟ جوانی که مبتلای به گناه و مفاسد هست، جوانی که مبتلای به مواد مخدر و اعتیاد هست، آیا میتونه تفنگ بر دوش بگیره و مردان قامت علم بکنه در برابر دشمنان کشور خودش؟ هرگز. نسل جوانی که با گناه عقل او گرفته شده باشه، اراده اون ضعیف شده باشه، این دیگه نسل جوانی نیست که با انگیزه الهی مثل اون جوانهایی که ما زمان جنگ داشتیم در مقابل دشمن ها بیسته. مبتلای به انواع گناه ها و مفاسد اجتماعی میشیم. از نظر سیاسی مبتلای به ضعف سیاسی یک کشور میشه اگر مقابله با این مفاسد نشه. از نظر اقتصادی هم که آثار مخربی داره، جوانی که مبتلای به گناه و مفاسد باشه دیگه نمیتونه کار مفید و مؤثری بکنه، غیر از اینکه بسیاری از هزینه ها باید انجام بشه برای اینکه مواد مخدر پیدا بشه. به جای تولید و سازندگی نیروی یک عده نیرو، مقداری نیرو خدایا کرده در قاچاق مصرف میشه و درآمدهای خراب و یک نسل زیادی هم از جوانها مبتلا میشن که دیگه نمیتونن جوانهای کاری و مؤثر در جامعه باشن. اینها قسمتی از آثار مواد مخدر و مفاسد در جامعه هست. از نظر روحی اراده و عقل ضعیف میشه، از نظر اجتماعی زمینه گناهان دیگه پدید میاد، از نظر سیاسی هم جامعه مبتلای به ضعف سیاسی و فرهنگی میشه، جامعه دیگه نمیتونه جامعه علمی و فرهنگی و با رشد سیاسی باشه. از نظر اقتصادی هم که کسی که مبتلای به این نوع مفاسد و اعتیاد باشه نمیتونه نیروی مولد و سازنده کشور باشه. این خطریست که همه جوامع را و جامعه بشریت را تهدید بکنه. ما هم باید به هوش باشیم که جلوی رشد و نفوذ این نوع خطرها و آسیبها را بگیریم. و آمارها که از کردن چیزهای وحشتناک و موجب ترس واقعا برای جامعه بشری. از کنم که من امروز که از منطقه انتظامی آماری خواستم در مورد منطقه خودمون، آماری به من دادن و وضعیت کشور هم اینجوره، یعنی در حدی هست که ما احساس خطر بکنیم. در باید بسیج بشه برای دفاع از خودش و این آسیب همه پیکره جامعه رو نگیره. البته هیچ وقت نمیشه که یک گناهی رو به طور کلی از جامعه ریشه‌کن کرد، اما مهم اینه که چیزی کم و اندکی باشه و مهار شده باشه. این نیاز به فرهنگ عمومی کشور داره، این نیاز به هوشیاری خود جوانها و جامعه ما و مخصوصا خانواده ها داره. تو خانواده ها باید هوشیاری و دقت باشه که لازم نیست من اون آمار رو اونجا حذف بکنم، خودش ضرورتی نداره، ولی در حدی هست که ما را تکان بده و همه جامعه هوشیار باشن برای مقابله با این آفات خطرناک اجتماعی. در اینجا اونچه که مهم است یه بخشی از مسئله به خود جمعون آن و جمعون ها برمیگرده که باید خودش رو آگاه و هوشیار کرد. قسمت دیگر مربوط به خود خانواده هاست که باید نظارت و مراقبت داشته باشند، مخصوصا در اوقات فراغت، در تابستان، مخصوصا در مناطقی که اون نقاط دور دیگه مسافرت ها دارن، رفت آمد دارن و این رفت آمد میتونه مفاسدی رو بیاره که خود شما میدونید رفت آمد هایی در منطقه هست که گاهی این منشأ انتقال بعضی از این آسیب ها و خطر ها میشه. جامعه ها در خانواده ها در کنترل فرزندانشون و مراقبت با از اونها برای اینکه مبتلای به مواد مخدر و گناه و مفاسد دیگه نشن مسئولیت دارند. با روش های خوب تربیتی، با زمینه های خوب، خیلی جامعه پدر و مادرها میتونن بچه هاشون از خطرها بیمه بکنن اگر راه کار رو بلد باشن، اگر مطالعه بکنن، اگر دقت بکنن، اگر با مهربانی، با رعایت اصول و روش‌های تربیتی با فرزندانشون برخورد بکنن، در یک درصد بسیار بالا میشه مراقبت کرد و مهار کرد گناه و مرتبه و از جمله اعتیاد را. در جامعه نقش خانواده ها بسیار مهمه، نقش آموزش و پرورش نقش بسیار مهمه و تا حدود زیادی هم واقعا کار میکنن برادران در امور تربیتی، معلمان، مدیران، مربیان امور تربیتی، من اطلاع دارم، ازشون تشکر میکنم، واقعا کار میکنن و هر چقدرم در این زمین ها کار بکنم واقعا دنیا و آخرت خودش رو آباد کردن. ولی در این حال باز نیاز به کار بیشتر هست در آموزش و پرورش تو خود خانواده ها. باز تأکید میکنم مخصوصا در تابستان و شادون را هدایت بکنید یا به کار یا به کلاس های تفریحی، آموزشی، علمی، قرآن، احکام و امثال اینها که در سطح منطقه برگزار میشه و در هر حال یا به ورزش های سالم، اونم خوبه. به هر حال اوقات فراغت بچه ها بازی نهر خوب و سالمی پر بشه، جوری برنامه ریزی بشه که اوقات فراغتشون نره به طرف مفاسد و گناه و خدای ناکرده دوستان خراب که اونها را اخلاقشون را خراب بکنن و اونها را به این دارها بیاندازن. این وظیفه مهم خود خانواده ها، مسئولین هم البته برای امکانات در سطح کشور و همه نقاط کشور برای امکانات کلاس ها و اوقات فراغت کار میکنن، باز هم باز بیشتر کار میکنن. برای مسائل ورزشی واقعا باید کار بشه، ورزش اگر درست انجام بشه با حفظ معیارها و ارزش ها انجام بشه، انواع و اقسام ورزش های سالم چیز خوبی است برای نوجوان و جوان که بخشی از اوقاتش رو پر بکنه. تو مسئولین در این زمینه هم کار میکنن و باز هم باید بیشتر کار کرد. و همینجور قسمت های مختلف فرهنگی، تبلیغی، خانواده ها، مدارس و مساجد، روحانیت واقعا باید آگاه باشن. کسانی که اهل سخن و تبلیغ هستن در مجالس خصوصی، در مجالس خانواده ها، در مجالس عمومی، در مساجد، در تریبون های مختلف باید نسل جوان هدایت بشه و جلوی این نوع مفاسد گرفته بشه. این هم نقش دیگری است که اونها دارن. البته در نهایت هم قدرت و
قوت در مقابل با مواد مخدر باید باشه. منطقه انتظامی در دوره‌های اخیر خوب هم کار کرده، جدی‌تر باید در مقابل اعتیاد بیستن، چون اگر شروع بشه این مقدار پیش بره برگرداندنش مشکل هست. و گاهی هم آدم میبینه افراد خوب دربارشون چیزهایی گفته میشه که واقعا خارج از تصور انسانه. به هر حال خطری است که بیاد به تدریج همه رو میبره. یعنی انتظامی جدی باید کار بکنه و از اونجا مهمتر دادگاه‌ها هستن و دادگاه‌هایی که در استان هستن برای مبارزه با مواد مخدر. اگه نباشه که نیروی انتظامی کار بکنه، مخصوصا در این شهرستان من عرض میکنم از مسئولین دادگاه مربوط به مواد مخدر که در استان هستن از اونها خواهش میکنم و توجه اونها را جلب میکنم که در این منطقه با توجه به رفت آمدهای زیاد و مسافرت هایی که داره زمینه برای بعضی از انحرافات تو پاره از جوانها بیشتر هست و دادگاه ها جدیتر باید برخورد بکنن. اینجور نباشه که منطقه انتظامی کار بکنه، دستگیر بکنه، اما اونها خیلی ساده برخورد بکنن. قانونشون اجازه داده، راه وجود داره و همونطور که دارن در مرزها و در نقاط مختلف کشور کار میکنن، در داخل کشور هم دادگاه ها باید قوی با این مسئله برخورد بکنن. و در هر حال هم همه ما از نظر فرهنگی باید کار بکنیم و نیروی انتظامی و سپاه و ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر که اونها هم در این زمینه میتونن کار بکنن و مهمتر دادگاه ها هستن. باید همه دست به دست هم بدن که جلوی پیشرفت مفاسد و گناه و از جمله اعتیاد مواد مخدر در جوانهامون بگیریم. این کاریست که باید انجام بشه و انشالله حزب‌اللهی های ما، جوانهای ما، زنها به خصوص در خانواده ها دقیق این مسئله را خطری برای جامعه بدونن و در صحنه باشن برای مقابله با این خطر بزرگ اجتماعی که منشأ خیلی از گناهان دیگه میشه. اسلام هم ما را موظف به این قضیه کرده. حالا برسه به خود سیگار هم که واقعا امریست که چندان پسندیده نیست و حداقل در مجامع عمومی باید کمتر بشه و رعایت بشه. اینا چیزاییست که مضراتی داره، از اون نظر سودی هم برای جامعه نداره غیر از اینکه مضرات فردی، پزشکی، بهداشتی و اجتماعی هم داره. امیدواریم که خداوند همه ما توفیق بده که در حفظ سلامت جامعهمون و نسل جوانمون کوشا و سائی باشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قام ونستعينه من أمرنا على ما يقول ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن أبي طالب. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله آری دیگر همه برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد او و اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر، دوری از گناه و عمل به وظایف و واجبات الهی و ذکر و یاد همیشگی او سپارش و دعوت میکنم و از او میخواهیم که همه ما را توفیق بندگی خالصانه خودش و اطاعت اوامر الهی را عنایت بفرماید. فردا 25 محرم بنابر قولی روز شهادت حضرت امام سجاد زین العابدین آور کربلا و عاشورای حسینی هست که من شهادت این امام بزرگوار و پیام آور حماسه عاشورا را به حضور همه شما برادران و خواهران گرامی تسلیت عرض می‌کنم. همچنین در هفته آینده هفتم تیر داریم که سالروز شهادت شهید بزرگوار و عالی مقام انقلاب اسلامی حضرت آیت الله دکتر بهشتی هست و یاران اون شهید والا مقام که در فاجعه انفجار حزب جمهوری اسلامی به دست منافقین به شهادت رسیدند. شهادت این یاران امام و پیشتازان انقلاب را به حضور همه شما تبریک و تسلیت عرض می کنم و فقط در حد یادآوری به یاد همه می آورم که از بنیانگذاران و از ارکان نظام ما مرحوم آیت الله بهشتی بود، اون مجتهد بزرگ، اون شخصیت روشن و عالم آگاه که با تحمل سختی ها، با تحمل تهمت ها و انواع گرفتاری ها امام را یاری کرد و در تحکیم مبانی نظام و انقلاب سعی کرد و عاقبت هم با زندگی مظلومانش، زندگی او پس از انقلاب در کمال مظلومیت بود و شهادتش هم در راه خدا یک شهادت مظلومانه بود. انشاءالله خداوند روح اون شهید بزرگوار و یاران او را و همه شهدای اسلام را با ارواح شهدای کربلا محشور بفرماید و به همه ما و نسل جوان ما توفیق شناختن این چهره ها و شناختن تاریخ گذشته و گرفتن درس‌های لازم از تاریخ انقلاب عنایت بفرماید. باز پنجم تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست که من در این زمینه به صورت مفصل در خطبه اول صحبت کردم و باز هم نتیجه گیری می کنم که ما همه بشریت باید در مقابل مفاسد و از جمله مواد مخدر بایستن و برای ما که یک نظام اسلامی هستیم این وظیفه سنگین تره و انشاءالله روز به روز همه جامعه ما نسبت به وظایف خودشون آگاه تر بشن و بتوانیم انشاءالله در مقابل مفاسد و این موج تهاجم فرهنگی و خوابهایی که برای ما دیدن از طریق همین مفاسد و گناهان انشاءالله بتوانیم مقابله و مقاومت بکنیم. و نکته دیگری هم که لازم ازش اشاره بکنم اینه که از اول تیر ماه یک هفته به عنوان هفته صرفه‌جویی در مصرف آب که این هفته رو به عنوان هفته صرفه‌جویی در مصرف آب اعلام کرده و این قضیه در همه کشور ما که از کشورهایی که خیلی پرآب نیست نسبت به خیلی از کشورها، کشور ما در یک حد متوسطه و لذا این قضیه و صرفه‌جویی اهمیت داره و در مناطق کبیری کشور و از جمله استانیت که میزان بارندگیش و ذخایر زیرزمینی آبیش کم هست واقعا صرفه‌جویی اهمیت خاصی داره. از نظر اسلام اصولا اسراف نکردن و زیاده روی نکردن در مصرف که تاکید زیادی اسلام برش داره و در همه زمینه هم باید ما یه جور باشیم. ملتی میتونه پیشرفت بکنه مخصوصا در مراحل اول کار و سازندگی که در زمینه های غذایی، سوخت و مصارف مختلف و از جمله آب خودش رو عادت بده به صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف. و از اطلاعات کشور ما این است که متاسفانه در بعضی از بخش ها مخصوصا ما واقعا اسرافکاریم. من در یکی دیگر از خطبه ها شاید چند ماه قبل باشه که آماری عرض کردم از مصرف مواد سوختی در کشور ما که واقعا تکاندهنده و خطرناکه، که اگر اینجور پیش بره ما ظرف چند سال آینده هرچی نفت استخراج میکنیم باید مصرف کنیم و نسبت به اکثر کشورهای دنیا که حساب بشه مصرف سوختی ما در یک حد و میزان بسیار بالاتریه. این واقعا بده و مانع سازندگی کشوره. در قسمت های دیگه هم همینجور الان میگن در همین زمینه نان اگر یه مقدار صرفه‌جویی بشه در سراسر کشور ما خودکفا هستیم، یه مقدار کمی از گندم ما وارد میکنیم در مرز خودکفایی هستیم، اگر یه مقدار رعایت صرفه‌جویی بشه ما در وارد خودکفایی در دنیا میشیم در مواد غذایی یعنی در نان. در قسمت های دیگه هم همینجوره. در حال همه ما باید خودمون را تطبیق بدیم با این میزان اسلامی که تا امکان داره از اسراف و زیاده روی پرهیز بکنیم. این امر کلی است. اما قضیه آب اهمیت بیشتری در کشور ما داره، اون هم در استانی مثل استان یزد که ملاحظه کردید که خود انتقال آب برای آب شرب اینجا چه هزینه های هنگفتی و میلیاردی برای کشور ما داره. اون هزینه هنگفت ارزی و ریالی که برای انتقال آب به این استان داره و مرتب منابع آبی سطحش پایین تر میره و اون مشکلات وجود داره. از این نظره که در مصرف باید صرفه‌جویی بکنیم و در کشاورزی واقعا با روش هایی که اداره کشاورزی و متخصصین تبلیغ و ترویج میکنن باید کاری بکنیم که مصرف آب را بیاریم کم پایین تر و از اون نوع کشاورزی های قدیمی و سنتی یه مقدار فاصله بگیریم و در مصرف آب با روش های جدیدتر و علمی کشاورزی بکنیم. هم نوع کشاورزی منطقه و استان باید متناسب با کم آبی باشه، هم نوع آبیاری نظاره کشاورزی که این هم کشاورزهای ما باید بهش توجه بکنن. برای شرب و شستشو هم همینجور صرفه‌جویی و پرهیز لازمه. برای کشاورزی البته علمی باید کار بشه و در شهرها باید به تدریج مسئله فاضلاب را بیفته که در همین شهر هم اخیرا صحبتی مطرح شد و آنان دارن بررسی میکنن که در حال اگر بشه با خود همت مردم و با پیش فروش انشاءاب و امثال اینها بشه سیستم فاضلاب را آورد، که اگر سیستم فاضلاب بیاره جلوی بسیاری از اسراف ها گرفته میشه. عملا فاضلاب شهر میره در یک حوزه های مخصوصی اونجا تصفیه میشه، قسمت عمدهش میره کشاورزی و جلوی اسراف گرفته میشه. تو صنعت هم که اینجا شهری نسبتا صنعتی باید به مصرف آب واقف بشه و مخصوصا این سیستم فاضلاب که اخیرا طرح شد و برادران دارن بررسی میکنن انشاءالله اگر به یه جایی برسه باید شروع کرد و دولت هم کمک میکنه. امیدواریم که در همه زمینه ها بتونیم موازین و معیارهای اسلامی را رعایت بکنیم و انشاءالله در مصرف و مخصوصا در مصرف آب کمال سعی و دقت را بکنیم که این ذخایر کمی هم که داریم انشاءالله بتونیم حفظش بکنیم و آبی هم که منتقل میشه برای شرب هست ما آبای موجود را باید به بهترین وجه و با شیوه علمی در کشاورزی حساب شده مصرف بکنیم و در مصارف دیگه. انشاءالله که خداوند همه ما توفیق عمل و دستورات خودش را عنایت بفرماید. من در پایان برای استجابت دعاها، رفع گرفتاری ها، شفای مریض ها و مریض های مورد نظر و استجابت حوائج مشروعی که دارای مصلحت هست برای جامعه ما و برای افراد ما و انشاءالله رفع گرفتاری ها و شفای مریض ها و منظورین نظر پنج مرتبه آیه شریفه امن یجب را تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه
السوء عما يجيب عمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. اللهم انصر الإسلام بأهله واخذل الكفر بأهله. خدایا همه ما را جزء بندگان خالص خودت قرار بده، به ما توفیق اطاعت از خودت و ذکر و یاد همیشگی خودت عنایت بفرما. اموات گذشتگان ما را و شهدای ما را و روح مطهر امام را در جوار رحمت واسعه خودت قرار بده. ما را پیرو راه شهدا و امام عزیزمان قرار بده. خدمت گزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. سلام های خالصانه ما را به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفداء ابلاغ بفرما. در فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.